أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قبلا تر بودن رحمت ذات اقدس اله واسع است و تمام اشیا را میگیرد. چی میشد رحمت رحمانیه؟ یه رحمت خاصه است که فرمود برای پرهیزکاران و مؤمنین اون رحمت ضروری است. اما از این که ذات اقدس اله دارای رحمت مطلقه است که از تبهکارانم میگذرد، آیه 30 سوره مبارکه شورا شاهد خوبی است که فرمود به ما اصابکم به مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. و این دعای یا من یغفر الیسیر و یعفو عن الکثیر متخذ از این کریم است، چون که آیه 45 سوره مبارکه فاطر هم شاهد است بر سعه رحمت رحمانیه که فرمود ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله کان بعباده بصیرا. اگر ذات اقدس اله برابر با عدل رفتار میکرد، جنبنده‌ای در زمین نمیموند، برای اینکه اکثری مردم به طرف فساد رفته بودند. زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. اگر ذات اقدس اله بر اساس عدل رفتار میکرد و انتقام میگرفت، جنبنده‌ای در زمین نمیموند. لکن ذات اقدس اله تأخیر کرد، یه مقداری برای توبه، یه مقدار برای عفو عند الحساب و مانند. معلوم شود که ذات اقدس اله برابر با عدل عمل نمی کند، بلکه برابر با احسان عمل بکند، و این نیست مگر سعی رحمت رحمانیه ذات اقدس اله. مطلب مهم آن است که این که فرمود فس اکتوبها للذین یتقون در جواب خواسته موسی کریم سلام الله علیه است. موسی کریم عرض کرد و اکتوب لنا فی هذه الدنیا حسنتن به فیل آخره، یعنی فیل آخره که حسنت هم اینا هدنا الیک، یعنی اینا رجعنا الیک. این درخواست موسی کریم سلام الله. جوابی که ذات اقدس اله داد این مطمئن قال عذابی اصیب و بهی من اشا و رحمتی وسع از کل شی فس اکتبها للذین یتقون و یعتون الزکات و الذین هم با آیاتنا یؤمنون. این شامل مؤمنین عصر موسی کریم می شود، اما در بیان الذین بآیاتنا یؤمنون همود الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. این که یقینا شامل مؤمنین عصر موسی نمی شود، برای اینکه مؤمنین عصر موسی کریم سلام الله علیه فقط باید به شریعت موسی کریم عمل می کردن. اونا موظف نبودن به شریعت عیسی که هنوز نیامده عمل بکنن سلام الله علیه، چه رسد به شریعت رسول خاتم. چه این که مؤمنین عصر عیسی مسیح سلام الله علیه هم مکلف بودن به شریعت عیسی سلام الله علیه عمل بکنن، مکلف نبودن به شریعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عمل بکنن که هنوز نیامده. اعتقاد یه مسئله است، اتباع مسئله دیگه است. اعتقاد این است که در آینده نزدیک یا دور پیامبری به فلان نشانه خواهد آمد، اما پیروی عملی بعد از نزول شریعت او. پس این فرمود الذین یتبعون الرسول النبی الامی نسبت به مؤمنین عصر موسی سلام الله علیه، این فقط اعتقاد مطرح است، یعنی نباید معتقد باشن که در آینده پیامبری با فلان نشانه خواهد آمد. چه این که نسبت به شریعت عیسی سلام الله علیه همینطور است، یعنی امت موسی کریم باید معتقد باشند در آینده پیامبری سلام الله علیه خواهد آمد. اون که را که وجود مبارک موسی کریم در الواح به این مردم گفت، اینا هم از باب ایمان به غیب باید مؤمن باشند، باید ایمان بیاورن که در آینده یه پیامبری به نام عیسی سلام الله علیه خواهد آمد و یه پیامبری هم برام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که خاتم انبیاء علیهم الصلاه است خواهد آمد و شریعتشون هم فراست. جز اعتقاد تکلیف دیگر ندارد. و همچنین مؤمنین عصر عیسی مسیح سلام الله علیه، اونم جز اعتقاد به اینکه در آینده پیامبری با فرون نشان خواهد آمد وظیفه ندارد. پیروی تنها مال کسانی است که بعد از بعثت به سر میبرند، یهودی هایی که بعد از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر میبرند، مسیحی هایی که بعد از بعثت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم سر میبرند، اونها اگر بخواهند مشمول رحمت الهی باشند باید پیروی رسول نبی اکرم باشند. خب بنابراین این که در جواب موسی کلیم که عرض کرد وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة فی الآخره انا هدنا الیک، خداوند فرمود به رحمتی وسع کل شیء پس اکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم با آیاتنا یؤمنون الذین یتبعون. این باید نسبت به اون مقطع اول توجیه بشه، نسبت به مقطع دوم توجیه بشه، نسبت به مقطع سوم حکم خاص خود را دارد. یعنی کسانی که در اصل موسی کلیم هم این الذین یتبعونه و نی یعتقدونه خواهد بود، کسانی که در اصل عیسی مسیح به سر سلام الله علیه به سر برن یتبعونه و نی یعتقدونه خواهد بود، کسانی که بعد از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سر برن اونها کسانی هستن که الذین یتبعونه را باید انتصال کنند. مطلع بعدی آن است که در این یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر جناب فخر رازی میگوید به این که مجامع امر معروف در سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور دارد، یعنی خلاصه شده است که پیغمبر فرمود التعظیم لامر الله و الشفقت علی خلق الله. این جزء جوامع الکلم است که فرمود اوتیت و جوامع الکلم. تمام معروف ها یا به حق الله برمیگردد یا به حق الناس. نسبت به الله تعظیم امر او معروف است، اعتقاد به او، اعتقاد به توحید او، اعتقاد به عینیت صفات بازاد به سار آنچه که مبدع و معاد برمیگردد و همچنین تعظیم امر او، تعظیم شعائر او به امتثال او ماند. درباره حق الناس هم به عنوان و شفقه علی خلق الله است. پس این جزء جوامع الکلمی است که امر معروف را در بر می‌گیرد و اون چه که به تعظیم امر خدا یا شفقت به خلق خدا برمی‌گردد معروف است. در جریان طیبات که فرمود یحل لهم الطیبات، منظور از طیبات ما احله الله نیست، وگرنه تکرار می‌شود چیزی را که خدای سبحان حلال کرده است دیگه پیغمبر چه تحلیلی دارد، بلکه می‌خواد دین پیغمبر را و شریعت پیغمبر را تشریح کنند، چون شخص پیغمبر که محلل و محرم نیست، محلل خداست فقط، پیغمبر رسول این احکام است از طرف خدا. اون چرا که ملائم با فطرت است، ملائم با طبع است، سازگار با طبع است، سودمند است یا ضرر ندارد، دین پیغمبر او را تحلیل کرده است. و اون چه که قذر هست، زیانبار هست برای فطرت یا برای طبیعت، اون رو تحریم کرده است. و یحرم علیهم الخبائث، نه یحرم علیهم المحرمات که بشه تکرار، چون محرم دیگه تحریم کردن نداره. اگر منظور از خبائث محرم بود، معناش این است که محرمات به اینا تبیین میکند یا به اینها ابلاغ میکند، اما از این که دارد که طیبات را حلال میکند خبائث حرام میکند، یعنی شریعت او چیزی است که اون چرا که هماهنگ با فطرت و طبیعت است حلال میکند، اون چی که ناسازگار با فطرت و طبیعت است تحریم میکند. و یزع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم، اون احکام دشواری که در اثر سوء رفتار خود اونها بر اینها تحمیل شده بود، اونها را پیغمبر اسلام برمی‌دارد، که قبلا اشاره شده بود که اون احکام از چه سمت است. جریان یزعو انهم اسرهم، شما ببینید حدیث رفت که سهو و نسیان و امثال ذلك را برمیدارد، اسرار را برمیدارد، اکراه را برمیدارد، مال و یتیقون را برمیدارد، معلوم میشود یه دین سمحی سهل است. یعنی دین تکلیفی است تحمل پذیر، محدودش طوری است که برای فطرت و طبیعت تحمل پذیر است، اما از اون به بعد دیگر نمی شود در چنین دینی تساهل و تسامح شد. تساهل و تسامح غیر از سهل و سمح بودن است. یعنی این دین طوری است که با فطرت هماهنگ است، با طبیعت هماهنگ است، تحمیلی نیست، سخت نیست، حرج نیست. اما کسی بخواهد در همین محدوده با سهل‌انگاری کند، کم بکند، کوتاه بیاید، این دیگه روا نیست. خب پس خود دین یه شیء سهلی است، قابل تحمل است. اما کسی بخواهد رو همون محدوده دین چیزی را کم بکند یا بی‌تفاوت باشد، این نارواست. حدیث رفع و همچنین حدیث لا ضرر و لا ضرار و حدیث بویستو بر حنفیت سهلت سمه همه مؤید وضع اسر و اغلال است. یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، گرچه ناظر به آن است که اون تکالیف دشوار گذشته را برمی‌دارد، اما اگر یک دینی تکالیف دشوار گذشته را برداشت و یک تکالیف سخت و تحمل ناپذیر جدید و مستعنفی را وضع کرد، این که نمیگوین اون دشواری ها را برمی‌دارد، که این دشواری را تبدیل کرده نه برداشت. تحویل دشواری، تبدیل دشواری غیر از وضع دشواری است. یه وقت است که انسان میگه دشواری ها را تبدیل کرده، این یعنی یک تکلیف سخت را برداشت به تکلیف سخت دیگه تبدیل. شریعت اسلام این چنین نیست که یه سلسله دشواری ها را بردارد، یک سلسله دشواری های دیگر به جای اونها بگذارد، بلکه اون دشواری ها را برمی‌دارد، به یک تکلیف سهل و سمحی قرار می‌دهد. یزعو انهم اسرهم، غیر از تبدیل اس یا تحویل اس به اس دیگر و کل دیگر است. پس یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، گرچه مستقیما ناظر به آن است که اون تکالیف شاقه را برمی‌دارد، اما ناظر به اینم هست که دیگه تکلیف شاقی نمی‌گذارد. قهرن با یه نحو حریت و آزادی هماهنگ است. چیزی بر انسان وضع نمی‌کند که با آزادی او با سهل و سمح بودن هماهنگ نباشد. اون جمع رو مربوط به اجراست دیگر، بیان حلال و حرام است، چون پیغمبر که محل و محرم نیست، اما یعمر هست، امر معروف کار به اجرا دارد، مربوط به وضع قوانین نیست. امر معروف نهی از منکر یعنی چیزی که معروف هست، پیغمبر دست اجرای او. اجرا غیر از تقنین است. مرحله قانون گذاری مال ذات اقدس اله است، اوست که حلال میکنند. احل الله البیع و حرم الربا، و رسول خدا هم مبلغ است، هم از اون جهت که رهبر است مجری هم هست، از اون جهت که حاکم است مجری هم هست. امر معروف و نهی از منکر به جنبه حکومت او برمیگردد. جنبه رسالت او آن است که حلال خدا را بازگو میکند و حرام خدا را هم شرح میدهد بازگو میکند. مطلب دیگر آن است که این که فرمود فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه، قبلا هم اشاره شد که تعزیر و نه حمایت از دو جانب داریست و منع دیگران از تعدی و تهاجم است، اما نصرت بالاتر از او است. یه وقت است که انسان از یک کسی حمایت میکند که مظلوم واقع نشود، آسیب نبیند، یه وقت او را کمک میکند که او فاتح و پیروز بشود. فرمود شما تنها به این اکتفا نکنید که پیغمبر شکست نخورد، بلکه باید او را تأیید کنید که او شکست بدهد و فاتح بشود. لذا بین تعذیر و نصرت خیلی فرق است. شما از ضروح یعنی وقروح، یعنی دیگران را منع کردن از تعدی و تهاجم که نگذاشتید که پیغمبر شکست بخورد، این مرحله اول. مرحله بعدی آن است که حالا او شکست بدهد، او فاتح بشود، این نصرت می‌طلبد. لذا بین تعذیر و نصرت فرق است. برخی هم این رو به تولی و تبری برگردنن که بی تناسب نیست. جریان از ذروه به تبری برمیگردد، یعنی از دشمنان بیزاری بجویید. بیزاری عملی به این است که جلو تهاجم اونها رو بگیرید، تنها بیزاری قلبی یا لفظی کافی نیست. براءت از مشرکین یه بار در قلب است، یه بار در لسان است، یه بار در عمل. براءت عملی از مشرکین آن است که انسان جلو تعدی اینها رو بگیره، میشه براءت تبری از اینها. و اگر جلوی تعدی مشرکین گرفته نشد که براءت نیست، میشه براءت قولی نه براءت عملی. پس تبری عملی، تعذیر عملی، اون جانبداری عملی که جلوی تهاجم بیگانه را بگیرن و نگذارن دین را شکست بدن. این مال مقدمه بس. اما فرمود این مرحله کافی نیست. بعد از تبری تولی هم لازم است. یعنی تحت ولایت او کار کنید. او را یاری دهید که او دشمن را شکست بده. پس هم تعذیر و حمایت و جانبداری برای صیانت از شکست لازم است. هم نصرت و تأیید برای حمایت در پیروزی لازم است. اینا با هم فرق داره. برخی ها مثل فخرازی و دیگران چون مسئله نزول پیغمبر را درست مثلا بررسی نفرمودن، گفتن به این که و تبع النور الذی انزل معه، این نور که منظور قرآن است، قرآن که با پیغمبر نازل نشد، با جبرئیل نازل شد، ما چگونه این انزل معه رو توجیه بکنیم؟ ظاهر آیه این است که و تبع النور الذی انزل مع الرسول، انزل مع النبی، انزل با این شخص که از او به عنوان رسول و نبی یاد شده است، این رو برگردوندن به اون حیثیت رسالت و نبوت. یعنی و تبع النور الذی انزل مع النبوت، انزل مع الرساله، رسالت پیغمبر از آسمون نازل شد، نبوت او یه مقام بود که از آسمون نازل شد، قرآن هم از نازل شد، شخص پیغمبر از آسمون نازل نشد ولی نبوتش از اونجا نازل شد، رسالتش از اونجا نازل شد. اینها تنها مختص به جناب فخرازی امثال ذالک نیست، تو خودی ها هم احیانا این محضور دارن. شما میرید آشه مرحوم مشکینی رضوان داره در بحث بدای کفایه اون حاشیه که ملاحظه فرمایید، اونجا که مرحوم آخوند دارد که ارتباط پیدا میکند با نفس نبوی و ولوی و امثال ذالک، اونجا میگد به این که گاهی فرشته ناظر میشود گاهی پیغمبر بالا میرود. خب این چنین نیست، اونجا که فرشته ناظر میشود پیغمبر بالا نرود که. اگر مرحله نازله را اونجا که فرشته نازل میشود پیغمبر درک کند، پس عمق قرآن که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم رو چیزی درک میکند. اگر انا جعلنا قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، پیغمبر با همه عربی بودن ارتباط دارد، با اون ام کتاب نیست، اونجایی که فرشته نازل می شود پیغمبر درک می کند، خب همون بخش یه معانی بلندی دارد که نازل نشده در کتاب مبین است، در ام کتاب است، اون چجوری درک می کند؟ نمی شود گفت یه جایی پیغمبر عروج می کند یه جایی فرشته نازل می شود. ممکن است هر جا فرشته نازل شد مرحله والای او جاییست که پیغمبر با عروج درک میکنه. خب اگر ما قبول کردیم که خود پیغمبر معراجی دارد، دنافت دلایی دارد و معراجهای مکرری دارد، پس و اونجا کتاب خدا را تلقی میکند و از اونجا پایین میآید، پس خود پیغمبر نزول دارد. خود پیغمبر وقتی لدالله هست دنافت دلا شد، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم شد، از همونجا همونطوری که ارسال صادق است انزال هم صادق است. بنابراین لازم نیست که ما معهو را به نبی معنی نبوت برگردانیم. اون که همه افراد ناظر شدن، اون که فخر نیست، اون را درباره و انزلنا الحدید فی بعث شهیدم هست، انزلکم من انعام سماواتی از باک تسلسل مبارکه زمر هست، اونم آمده. خب سمانت ازواج من از زعن سنین بر بعض سنین از اونجا نازل شده، اون نزول به معنای اینکه ریشه هر اصلی هر مخلوقی در مخزن الهی هست، به اون معنای که برای جمعی اشیاست. انسان حقیقتا اگر نبی باشد یا ولی باشد معراجی دارد، وقتی معراج داشت لدالله می شود، وقتی لدالله شد از اونجا که تنزل کرد نزول دارد، همونطور که ارسال درست است انذار هم درست است. خب از اون جهت دیگه با افراد دیگر فرق نمی کند. اما دیگران طور نیستن که انکل تلق بر قرآن ملد حکیم ولن باشن، دیگران طور نیست که دنافذ در لافکان قاب و قوسین باشن، دیگران طور نیست که ما کذب الفعاد و ما رعا باشن. اون که اهل عروج است، اون که واقعا بالا می رود، اون که علوم الهی و حقیقت قرآن را لد الله در کتاب مبین و ام کتاب فرا می گیرد، همون انسان کامل وقتی از اونجا پای می آید نزول او. مطلب بعدی آن است که نه، غار حرا که رو خود زمین است. چون این مردانی که با این اوصاف هستند پیروی اعتقادی دارن، پیروی اخلاقی دارن، پیروی عملی دارن در بعد تبری، پیروی عملی دادن در بعد تولی که مایه نصرت او هستن، از اونها با عظمت قرآن کریم یاد میکنه. فرمود اولئک هم المفلحون، نفرمود هم المفلحون، با اینکه بحث به ظاهر اگر هم المفلحون فرموده بود مختصرترم بود مطلب این فرمود. و تمام این ضمیرها به عنوان ضمیر جمع مذکر سالم به اینا برمیگشت دیگر، اما اینجا دیگه اولئک اضافه شده برای تعظیم و تفخیم همین مردان الهی. ملاحظه فرمایید الذين يتبعون الرسول يجدون هست عندهم هست يأمرهم هست ينهاهم هست يحل لهم هست يحرم عليهم هست يزعو عنهم هست اسرهم هست كانت عليهم هست. بعد هم الان که به صورت موصول ذکر مراد الذين آمنوا عزروا نصروا واتبعوا همه هست، همه ضمیر جمع است. بعد فرمود هم المفلحون، اما سرفصلی درست کردن با اولئکه که نشانه بعید بودن است، نشانه بعد درجه و منزلت و مقام این بزرگان است. مطلب بعدی آن است که هر رسولی یقینا نبی است، گرچه ممکن است هر نبی یه رسول نباشد، اما چون اینجا جریان ابلاغ و تعلیم و پیام رسانی از اهمیت خاص برخوردار بود، لذا ذات اقدس اله رسول را قبل از نبی ذکر کرده است. وگرنه مناسب اینچنین تلقی می شد که فرمود الذین یتبعون النبی الرسول الذی، تقدیم رسول برای اهتمام به رسالت است در این بخش، وگرنه رسالت بعد از نبوت. مطلب بعدی از نظر ادبی آن است که عطف اقلال بر اسر، عطف جمع بر مفرد است و احیانا از نظر ادبی ناهماهنگ است. پاسخش هم این است که اس از اون جهت که مضاف به هم شد مفید جمع است، گرچه بعضی آثار قرائت کردن، اما اسرهم مفید جمع است، چون که می شود از اون مفرد هم اراده کرد. بله، اما اینجا مفید معنای جمع است، برای که اسرهم دارد، اسر و فشار و شتاب افراد کثیر خواهد بود دیگه، هر فردی مشکل خاص خود را دارد دیگه. لذا در حقیقت عطف جمع بر جمع به لحاظ معناست، گرچه عطف جمع بر مفرد به لحاظ لفظ است. مطلب دیگر اون است که مرحوم فیض در صافی از کافی نقل کرده است که رسول آن است که فرشته برای او ظاهر می شود، او را می بیند و با او سخن می گوید. نبی آن است که در خواب فرشته را می بیند. البته این یکی از فروق بین نبی و رسول است، اما فرق اصلیش آن است که از اون جهت که خبر را از ذات اقدس اله دریافت میکند، نبع را دریافت میکند میگن نبی، و از اون جهت که خبر دریافت شده را ابلاغ میکند میگن رسول. گاهی هم نبی از نبع یعنی خبر نیست که شخص خبریابی بکند، بلکه از نبع یعنی ارتفع، نبع الارض یعنی ارتفعت الارض، و این چون نشانه رفعت مقام است از این جهت به اون نبی گفتن. در سجده بر زمین هم دارد به این که مصلی یا جایی که نماز میخواند باید بین مسجد او و موقف او فاصله نباشد، که نبعی نداشته باشد، برجستگی زیادی نداشته باشد، مگر مثلا به عربت اصابه مانند اون، اونجا نبعه یعنی برجستگی. خلاصه این نبی هم به هم معنای برجستگی معنوی خواهد بود، از این جهت چون دارای رفعت معنوی است از او به نبی یاد کرده. گاهی ممکن است یک کسی هم اهل نبوت باشد هم اهل رسالت، یعنی هم فرشته را در عالم روح در بیداری، و اما اینکه در کریمه فبعث الله النبیین و مبشرین آمده است و ظاهرش این است که همه انبیا رسولان، این ظاهر اطلاقش همین طور است، اما از اون عمومات است که تخصیص پذیر است. ظاهرش این است که فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، یعنی همه انبیا اهل تبشیر و انذارند، قهرن هر نبی داره رسالت هست، ظاهرش به عموم اینه، اما قابل تخصیص است که بعضی انبیا اینطور نیستن، فقط برای خودشونن، تبشیر و انذار را باید برای خودشون ابلاغ بکنن. پس اینطور نیست که بینشون تساوی باشد که هر نبی رسول است. اگر ما دلیل خاص نداشتیم بر تخصیص یا تقیید، البته ظاهر آیه این است که هر نبی مبشر و منذر است. اما اونجا که داد به ما نرسل المرسلین الا مبشرین، اون حسر است، البته هر رسولی این سمت را دارد، اون تخصیص نخورده و درست هم است، هر کسی رسول است تبشیر و انذار را دارد، اما هر کسی نبی است تبشیر و انذار نسبت به غیر را داشته باشد این چنین نیست، چون بعضی از انبیا برای خودشونن طبق نصوصی که مثلا تخصیص داده است. بنابراین نمی شود گفت به این که اگر در بعض روایات آمد است نبی غیر رسول است، معناش این است که همه انبیا مرسل هستند، منتها در درجات فرق میکنند. نه، نبی ها هم درجات چون فرق میکنند، قد فضلنا بعض النبیین علی بعض، چه این که مرسلین هم درجاتشون فرق میکنند، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. پس نمی شود گفت که هر نبی یه رسول است. اگه یه دلیلی آمده از تخصیص داد گفت بعضی از انبیا هستند که برای خودشون پیام می آورند، این منافاتی با این عموم یا اطلاق نداره. روایتی رو مرحوم فیض از علل الشرایع نقل میکنه از وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه در تفسیر امی که پیغمبر امی است. حضرت فرمود که اینا که میگن امی است یعنی او مثلا سواد خوندن و نوشتن ندارد، این سخن درست نیست. و حضرت هم خیلی با تعبیر تند پاسخ میدهد، بعد فرمود او چندین لغت را میدانست و چندین لغت میتوانست بنگارد به مانند. جمع بین این روایات آن است که قبلا هم اشاره شد که امی یعنی بی سواد، نه، امی یعنی درس نخونده. چه بداند؟ اون معلم حقیقی به این علم یاد داد، وگرنه کسی که تالی آیات است یک معلم کتاب و حکمت است، دو مزکی نفوس است، چگونه میتواند بی سواد باشد؟ بی سوادی که نقص است. خدا فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه، بعد فرمود و علمک ما لم تکن تعلم. خدا خود را معلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم معرفی کرده است، پیغمبر را هم معلم مردم معرفی کرده است. پس این روایتی که مرحوم صدوق در علل از وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه نقل کرده است، این نقد و طرد و طعنی که حضرت دارد نسبت به کسی است که چنین فکر کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا بی سواد بود، این سخن باطل است. روایات دیگری که جناب فیض در صافی نقل کرده است در بحث‌های دیگر آمده. الحمدلله العالمین.